الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مطالب این بخش از عبارات قبلا بیان شد، حالا به خود عبارت می‌پردازیم. زیل صفحه 235 فرمود: ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى ما یقوم به یسمى استعدادا. این امکان استعدادی دو نسبت دارد. یک نسبت به خود اون مادهی که حامل استعداد است به نام مستعد دارد، یکی هم به اون آینده به نام مستعد له. اگر این حالت را به مستعد نسبت بدیم میشود استعداد، و اگر این حالت را به مستعد له نسبت دادیم میشود امکان استعدادی. پس امکان استعدادی غیر از استعداد است. این هم که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله فرمودن: قد یوسف الامکان و باستعدادی وهو به عرف هم سو استعدادی، ناظر به همین فرق است که امکان استعدادی غیر از استعداد است. اگر گفتیم این حالت را به نطفه نسبت دادیم، میگوین نطفه استعداد انسان شدن را دارد. اگر به آینده یعنی انسان نسبت دادیم، میگوین انسان ممکن است در نطفه یافت بشود. و اگر گفتیم ممکن است نطفه انسان بشود، اینجا حرفی برخلاف اصطلاح گفتیم، نه تنها مجاز گفتیم، یعنی حرفی گفتیم که حکیم و فیلسوف او را نمیپذیرد. نطفه امکان استعدادی انسان شدن ندارد. نطفه مستعد است که انسان بشود. این یک مطلب. انسان ممکن است در نطفه یافت بشود. این دو مطلب هر دو صحیح است. و علی مطلب سوم که بگوییم ممکن است نطفه انسان بشود، این برخلاف اصطلاح است. این حالت را اگر به مستعد نسبت دادن می شود استعداد، و اگر به مستعد له نسبت دادن می شود امکان استعدادی. این معنای همون شعر مرحوم سبزواری است. ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى ما یقوم به. اگر می فرمودن این حالت، این تهیج، مرحوم سبزواری تعبیر لطیف تری دارد. البته منظومه یک کتابی است که مرحوم سبزواری فرمودن من او رو در طی 20 سال نوشتم، ضمن تدریس مکرر اسفار و شفا و سایر کتاب‌های فلسفی و ضمن تعلیق بر بسیار از کتاب‌ها و تنظیم بسیار از رساله‌ها در طول 20 سال این منظومه را نوشتم. لذا منظومه یک کتاب خیلی عمیق و پخته ادبی هم هست گذشته از فلسفی. نظم سنایش این است که بگوین این تهیع را اگر به مستعد نسبت بدن به نام استعداد نامیده می شود، و اگر به مستعد له اسناد دادن می شود امکان استعدادی. نه اینکه مقسم امکان استعدادی باشد، بگوییم ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى المستعد کذا و الى اضیف الى المستعد له کذا، اون طوری که در اسفار آمده. ملاحظه فرمایید: ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى ما یقوم به یسمى استعداده و اذا اضیف الى الحادث فیه یسمى امکان ذلک الحادث. امکان استعدادی دو نسبت به دو اضافه ندارد. اون تهیه است که دو نسبت دارد. اون تهیور اگر به مستعد نسبت دادیم می شود استعداد، و اگر به مستعد له نسبت دادیم می شود امکان استعدادی. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که امکان وقوعی همونطوری که ملاحظه فرمودید دو تا اصطلاح دارد. امکان وقوعی یک معناش آن است که ما لا یلزم من فرض من وقوعه محال. این امکان وقوعی دارد. معنای دوم امکان وقوعی همین امکان استعدادی است که دیروز اشاره شد در پایان بحث استقراء معانی امکان. برای صدر متعلقین فرمودن که برای امکان یه معنای دیگری است به نام امکان استعدادی که او را امکان وقوعی هم میگویند. در بحثی که دیروز اشاره شد، در صفحه‌ای که بیان شد، امکان وقوعی به معنای امکان استعدادی در اون صفحه اشاره شد، الانم در اینجا اشاره می شود. پس امکان وقوعی دو تا اصطلاح دارد که این هر دو اصطلاح هم در منظومه آمده. یکی ما لا یلزم من وقوعی مها، میگن این شیء امکان وقوعی دارد، یعنی اگر واقع بشود محال لازم نمی آید. و فلون شیء امکان وقوعی ندارد، یعنی اگر واقع بشود محال لازم نمی آید. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگر امکان وقوعی همین معنی امکان استعدادی است، چون استعداد زمینه وقوع را فراهم می کند. فل امکان الوقوعیو به ما هو امکان الوقوعیو لشیء قائمون لا بهی بل به محله فهوه بالوست بحال متعلقه اشبر. اینجا دو مطلب است که برهم سر متعلقین جمعاً زیر پوشش یک عبارت در آورده که جمعاً سه مطلب می شود. مطلب اول همون بود که گفته شد، تحیو دو تا نسبت دارد، هر نسبت نامی دارد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که این امکان استعدادی را امکان وقوعی هم میگویند. دو. مطلب سوم این است که یکی از فرقهایی که بین امکان استعدادی و امکان ذاتی گذاشته شد این است که امکان ذاتی به خود ممکن قائم است. وقتی گفتیم انسان ممکن است، این امکان ذاتی وصف ماهیت است و به خود ماهیت قائم است. ولی امکان استعدادی به محل اون شی قائم است، نه به خود اون شی. وقتی گفتن انسان امکان استعدادی دارد، این امکان استعدادی انسان در اون نطفه قائم است. وصف انسان هست ولی به محل اون موصوف متکی است، نه به خودش. این مطلب سوم. بعد از این یه امر چهارم رو ذکر میکنن. میفرمان به این که امر چهارم این است که اگر ما چیزی را به امکان استعدادی متصف کردیم، این شبیه وصف به حال متعلق موصوف است. فهوه به وصف به حال متعلق اشبه. خب حالا چطور شبیه اوست؟ برای اینکه کاملا به عکس است برای او. در وصف به حال متعلق موصوف این است که یک وصف است و یک موصوفی است حقیقی و یک اتصافی است حقیقی. مجاور اون موصوف به وصف اون موصوف متصف می شود مجازن. اگر گفتیم مررتو به رجلن منیئن جاروهو یا سخیین جاروهو یا کذا و کذا، این صفت سخا یه وصف حقیقی است، مال موصوف خودش است به نام سخی که صاحب این وصف است. اتصاف او موصوف به این وصف هم حقیقی است. ولی اگر همسایه این سخی به سخی متصف شد، این وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی این همسایه متصف می شود به وصفی که مال او نیست و مال دیگری است. این وصف به حال متعلق موصوف است، لذا مجاز است. اما در اینجا اون مستعدله که به امکان استعدادی متصف می شود کاملا به عکس است. وصف مال اوست، اتصاف او به این وصف حقیقی است، اما وصفش به همسایه متکی است نه به خود او. یعنی این تحیو، این امکان استعدادی، امکان استعدادی صفت مستعدله است، صفت انسان است ولی قائم به نطفه است. وصف مال مستعدله، اما تکیگاه این وصف محل مستعدله هست نه خود مستعدله. این هم مطلب چهارم. لذا نفرمودن این وصف به حال موصوف است، نظیر اون چه که در تحریر وجوب سابق بیان کردن، در نوع کتاباشو مشخص کردن که این وجوب سابق وصف به حال متعلق موصوف است. وقتی میگن اشه ما لم یجب لم یوجد، یعنی اشه ما لم تتحقق علته تامه لم یوجد. این وجوب سابق صفت برای علت است. اما وقتی میگوین امکان استعدادی، امکان استعدادی وصف مستعدله است، اتصاف مستعدله به این وصف هم حقیقی است، ولی این وصف به موصوف خود تکیه ندارد، به محل تکیه دارد. لذا فرمود فقه به وصف به حال المتعلقه اشبه. این هم مطلب چهار، فهو به وصف به حال المتعلقه اشبه. آخرین مطلبی که شرحش گذشت اما عبارتش مونده این است که میفرمان به من هم بعض از حکما من یرا ان المسما بالامکان الاستعدادی هو به عینه الکیفیت المزاجیت و غیرها من حیث انتصابها الی صورت التی ستحدث بسببها. بعضی ها گفتن امکان استعدادی غیر از کیفیت مزاجیه ماده چیز دیگر نیست، منتها اگر این کیفیت را شما اضافه کردید در ذهنتون، اضافه به آینده کردید، این می شود امکان استعدادی. فرق این با بیان قبل آن است که در بیان قبل تهیه دو چهره داشت، دو تا ربط واقعی داشت، یک ربط به مستعد، یک پیوند خارجی به آینده. دیگر مسئله اضافه به انتصاب نبود که ذهن نسبت بدهد، ولی بنابر این قول امکان استعدادی عبارت از همون کیفیت مزاجی ماده است، ولی اگر ذهن این کیفیت مزاجی را با آینده نسبت داد، از این مجموع کیفیت مزاجی با این نسبت امکان استعدادی تعبیر می شود. حالا این هم چیزی در خارج می تواند موجود باشد یا نه، مرحوم صدر المصنفه می تواند بحثش بعد خواهد آمد. و من هم من یرا ان المسمى بالامکان الاستعدادی هو به عینه الکیفیت المزاجیه و غیرها، از کیفیت هایی که در خود طبیعت هست، اما من حیث انتصابها الى صورت التي که اون صورت ستحدثو به سبب این کیفیت مزاجیه. حالا ذکر صورت به عنوان مثال است برای اینکه اون آینده یا صورت است برای ماده، یا عرض است برای موضوع، یا نفس است برای بدن. همین رو باز میکنن فرمان مزاج و نطفه. این مزاج از اتوبر به ذاتهی، مزاج بعد از امتزاج پیدا میشود، یعنی اگر یه عناصر و موادی ترکیب بشود و تأثیر و تأثیر متقابل داشته باشند، این می شود امتزاج. و محصول این تأثیر و تأثیر که کیفیت تازه به نویست می شود مزاج. پس مزاج بعد از امتزاج است و امتزاج بعد از ترکیب است. فمزاج و نطفه از اعتبر به ذاتهی کان کیفیتن مزاجیتن و رأسن از باب امکان خارج است. ولی و ازا نسب الى صورت الحیوانیه مثلا کان استعدادن لها، می شود استعداد برای او. خب میبینید کمبود عبارت چقدر زیاد هست. الان شما باید یه استعداد رو تحریر کنید به یک امکان استعدادی. اون بعض میخواهد بگوید ما یک کیفیت داریم به یک استعداد، یا یک کیفیت داریم که هم مزاج است و یک استعداد داریم که وصف این مستعد است، به یک امکان استعدادی داریم که وصف مستعد له است. خب این کان استعدادن لها منظور همون امکان استعدادی است. این درباره امور تکوینی که واقعا یه آینده با گذشته یه واحد واقعی رو تشکیل میدن، یعنی صورت حیوانیت وقتی رو مزاج نطفه آمده یه واحد واقعی میشود. اما در جایی که ترکیب اعتباری است، وحدت اعتباری است، مثل ظرف و مظروف، این هم یه مثال جدا ذکر میکنن. فرون و کزال که صحن و دار صفت و دار است. صحن مساحت و وسعت خانه، نه اتاق. حالا دار یعنی خانه، بیت یعنی اتاق. حالا این مساحت را شما اگر بررسی کردید گفتید این اتاق 3x4 است، 12 متر مربع مساحت اوست. این یه وصفیست برای اتاق. ولی اگر گفتید این ظرفیت 24 یا 25 نفر را دارد، این میشه امکان استعدادی. شما در ذهن همین مساحت را با آینده‌ای که مظروف این حال است نسبت دادید. و کذالک که صحن و دار صفت و دار است، ولی و ازا اضیف فی الذهن الی عدد ما یسعه من الناس، اگر همین مساحت را در ذهن به اون رقمی که میتواند در این دار جا بگیرن نسبت بدید، کان امکان الله. این تعبیر دیگه فنی است. کان امکان الله یعنی امکان استعدادی است. اونجا که فرمودن کان استعدادن، مناسب این بود که بفرماید کان امکانن استعدادی. این سخن بحث. ولی مرحوم صدر متعالی میفرمان و ستسمع فی تحقیقهی ما هو الحق القراح. قراح یعنی خالص. ماء قراح که در تقسیل معتبر هست، تقسیل اموات، همون ماء خالص است. و ستسمع فی تحقیقهی ما هو الحق القراح فی فصل القوة والفعل بإذن الله العلیم الفعال. اون را در جلد سوم اسفار بیان میکنند. در فصل قوة والفعل جلد سوم اسفار از صفحه 49 تا صفحه 56 همین مسئله صحن دار و وسعت دار را اونجا ذکر میکنند. بعد از اینکه مقداری درباره امکان سخن گفتن، بفرمایند به اینکه صفحه 53 از جلد سوم اسفار فنقول ان امکان وجود صوره صفت موجوده فی هیولاها اذا اغلت تلک صفته اغلت انها امکان وجود صوره. مثال ذالک سعت الحوز، وسعت حوض برای چند متر مکعب آب. فإنها صفت للحوض فإذا احذره الذهن و احذر قدر ما یسعه من الماء کانت امکان وجود ما. و کذا صحن الدار صفت الدار است فإذا اغل و اغل ما یسعه من الرجال کان امکان وجود هم. فبهازا ینحل شبهت من یقول ان الموجود کیف یکون مضافا الی المعدوم. این را مشابه این تعبیر را در تعلیقاتشون بر الهیات شفا صفحه 162 این هم دارن. البته این الهیات شفا که با تعلیق مرحوم صدر متعلیم چاپ شد یکسان نیست، ولی اون نسخه که پیش ماست البته همین صفحه 162 به بعد است. و معیار اصلیش آن است که در بحث قوه و فعل اونجا که مرحوم شیخ می فرماید هر حادثی مسبوق به ماده و مده است، در اونجا این تعلیقه را دارن. یعنی در فصل دوم از مقاله چهارم صفحه 177 طبع مصر این مسئله مطرح است که هر حادثی مسبوق به ماده و مده است. اونجا چون که در اسفار هم این مسئله را در ضمن همین مسئله مطرح کردن، یعنی فصل 16 جلد سوم اسفار این است که فی ان کل حادثین یسبقه قوت الوجود و ماده تحملها. اصل بحث امکان استعدادی در فلسفه در همین قوه و فعل است که هر حادثی مسبوق به ماده است. چون هر حادثی مسبوق به امکان استعدادی است و امکان استعدادی قائم به ذات نیست، محل میخواهد که او را حمل کند. در همین بحثی که مرحوم شیخ در الهیات شفا دارن، مرحوم صدر متعلیهین بحث امکان استعدادی را اونجا به همین روال طرح میکنن. اینا خلاصه ای از تفسیر همین فصل مربوط به امکان استعدادی، یعنی فصل 17. اما اون چی که در اشارات و جنبندی این فصل 17 به اذن الله گفته میشود اموریست. امر اول آن است که استقراء معانی امکان هم در فلسفه مطرح است هم در منطق. منطق و منطقی در باب موجهات به سراغ جهات قضیه حرکت می‌کند. همونطور که جهت قضیه گاهی ضرورت است، گاهی امتناع است، هست گاهی امکان، و همونطوری که ضرورت را به چندین قسم تقسیم میکنه، ضرورت ازلی هست، ضرورت ذاتی هست، ضرورت وصفی هست و مانند آن، امکان را هم به چند قسم تقسیم میکند، امکان عام هست، امکان خاص هست، امکان اخص هست و مانند آن. منطقی به فکر تأمین جهت قضیه است. اون امکانی که میتواند جهت قضیه قرار بگیرد محور بحث منطقی است و مورد اهمیت اوست، لذا اونها را شمارش میکند. امکان استقبالی از چیزهایی است که به سود منطقی میآید ولی به درد حکیم نمیخورد، لذا گرچه منطقی امکان استقبالی را به عنوان معنای چهارم امکان ذکر کرد، یعنی امکان عام، امکان خاص، امکان اخص و امکان استقبالی، ولی حکیم او را رد کرد، گفت از در بحث‌های عقلی ما امکان استقبالی نداریم. منطقی هم خطوط کلی فکر را از فیلسوف می‌گیرد. اصل اثبات ضرورت و امکان را منطق به عهده ندارد. این فلسفه است که اصل ضرورت و امکان را اثبات می‌کند، بعد به منطق می‌دهد، می‌گوید تو درباره خصوصیات ضرورت و امکان و محل کاربردش فکر کن و بحث بکن. لذا امکان استقبالی که احیاناً به سود منطق هست در بخشی از قضایای منطقی، چون ریشه عقلی ندارد، فیلسوف به منطقی اجازه نمیدهد که از امکان استقبالی استفاده کند. لذا در همین بحث در عنوان استقراء معانی امکان، امکان استقبالی را مرحوم صدر متعلقین رد کردن، فرمودن تحقیقات حکمی و فلسفی امکان استعداد را ابطال میکنند. مرحوم حکیم سبزواری هم در بحث استقراء معانی امکان استقبالی را رد کردن. ولی امکان استعدادی چون جهت قضیه قرار نمیگیرد، اصلا در منطق مطرح نیست. امکان استقبالی که چیز باطلی است ولی محتمل است که در جهت قضیه قرار بگیرد و به سود منطق بیاید، منطقی او رو تعقیب کرد. ولی امکان استعدادی چون به درد منطق نمیخورد و جهت قضیه قرار نمیگیرد، در منطق قرار ندارد. اصلش تو کتابهای مرحوم شیخ است. بعد شما در منطق اشارات که لازم فرمایید، امکان عام و امکان خاص و امکان اخص و امکان استقبالی همه مطرح است، ولی از امکان استعدادی سخنی به میان نیامده. اون چه هم که به عنوان استقراء معانی امکان در فصلهای قبل خوندیم در همین کتاب، اونجا هم اشاره شد که ریشه این سخنان در کتابهای مرحوم شیخ اولاً و در شرح اشارات مرحوم خواجه ثانیاً قرار دارد. این یه مطلب که امکان استعدادی در منطق جا پیدا نکرد. مطلب دوم آن است که مرحوم سبزواری یک نقدی چه در شرح حکمت منظومه صفحه 73 و چه در تعلیقهشون بر اسفار، یعنی ذیل صفحه 234، بر مرحوم صدر متعلقین دارن که شما که خواستید بگویید یکی از فرقهای امکان ذاتی و امکان استعدادی این است که امکان ذاتی یه امر معقول ذهنی است ولی امکان استعدادی یه فعلیتی در خارج دارد، گرچه از جهت دیگر قوه است، به مسئله نطفه مثال زدید. مثلا گفتید فإن المنی تام المنویه است، در نطفه بودن بالفعل است ولی در انسان بودن بالقوه، در حالی که مثالی که شما زدید این است که نطفه در نطفه بودن بالفعل است، در انسان بودن بالقوه، و حالی که بس در نطفه نیست، چون نطفه مستعد است. شما باید درباره استعداد و امکان استعدادی فرق بگذارید بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. نطفه که امکان استعدادی نیست، تهیه نطفه امکان استعدادی است برای آینده. یعنی نطفه یک صفتی دارد که این صفت را اگر به خود ماده نسبت دادن می شود استعداد، و اگر به آینده نسبت دادن می شود امکان استعدادی. شما که میگویید امکان استعدادی جنبه فعلیت دارد ولی امکان ذاتی اصلا جنبه فعلیت ندارد، باید بین استعداد نطفه
به امکان ذاتی فرق بگذارید نه بین خود نطفه. این نقد را هم در تعلیقهشون بر اسفار داشتن، هم بر در صفحه 73 شرح منظومه در خلال خوندن عبارت به این سخن اشاره شد. ولی مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله در تعلیقهشون بر شرح منظومه به حمایت از عبارت اسفار این نقد رو رد کردن که فرمودن فرمایش مرحوم صدر متعلقین ناظر به اتحاد عرض و عرضی است. اگر تهیه که عرض است با نصفه که متهیه است یک واقعیت دارد، یعنی با هم متحدند در یک واقعیت متحدند، حکم نطفه را استعداد هم دارد، یعنی همونطوری که نطفه در نطفه بودن بالفعل است اما نسبت به آینده بالقوه، این تهیه و این کیفیت در کیفیت بودن امرش بالفعل و نسبت به آینده بالقوه است. بنابراین این نقد مرحوم سبزواری وارد نیست. البته این حمایت مرحوم آشتیانی خوب هست، ولی از لابلای فرمایش خود مرحوم سبزواری هم روشن میشه. مطلب سوم آن است که این عقل فعالی که تعبیر شده است که یکی از جهاتی که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است، این است که امکان ذاتی منشأ پیدایش امکان استعدادی است و اون عبارت از این است که تعبیر فرمودن در همون صفحه 235 که امکان ذاتی که منبع امکان استعدادی است از عقل فعال پیدا شده. این عقل فعال اصطلاحا همون عقل دهم است به اصطلاح، نه عقل اول. منتها این مطلب را هم باز مرحوم آقای آشتیانی تذکر دادن که چون این مسئله انما نشأت من العقل فعال تو شرح منظومه هم هست، تذکر دادن به این که این بنابر مبنای مشائین است که پیدایش کثرت را رو جهات اعتباریه که در عقول عالیه است ترسیم میکنن، ولی مبنای اشراقیین این است که پیدایش کثرت رو جهات شهود از پایین و اشراق از بالا و حب یعنی محب بودن از پایین و محبوب بودن از بالا، قهر یعنی قاهر بودن از بالا مقهور بودن از پایین، در محورهای جذب و دفع، در محورهای حب و قهر، در محورهای شهود و اشراق کثرت ها ظهور می کند، نه در محورهای ماهیت و وجود، امکان ذاتی و وجود غیری و مانند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که تا کنون یکی از فرقهایی که گذاشته شد این بود که امکان استعدادی در خارج وجود دارد و امکان ذاتی در خارج وجود ندارد. اون استحالهی که از وجود امکان ذاتی نشأت می گرفت، اون استحاله بر وجود امکان استعدادی در خارج مترتب نیست. اون استحاله این است که گفتن امکان ذاتی اگر در خارج موجود باشد یلزم التسلسل. چرا؟ چون امکان ذاتی اگر موجود باشد لهو ماهیتون و وجودون، به بین ماهیت و وجود امکان هست، اون امکان هم در خارج موجود است، فیلزم التسلسل. و چیزی که از وجودش در خارج تسلسل لازم می آید او در خارج وجود ندارد، امریست اعتباری. لذا امکان ذاتی امرون ذهنی و اعتباری، جز معقولات ثانیه فلسفی به شمار می آید. ولی امکان استعدادی اگر در خارج موجود باشد این محذور را به همراه ندارد. چرا؟ چون امکان استعدادی اگر در خارج موجود باشد به عنوان یک کیفیت لهو وجود و ماهیه و نسبت بین وجود و ماهیت امکان ذاتی است، نه امکان استعدادی تا تسلسل لازم بیاید. اون امکان ذاتی در ذهن است. پس امکان استعدادی امر موجود خارجی و له وجود و ماهیه و نسبت وجود و ماهیت هم به امکان است، منتها به امکان ذاتی. این امکان ذاتی در ذهن وجود دارد نه در خارج. این 4-5 امر که در جمع‌بندی به عنوان اشارات گفته شد مطلبی است که بالاخره می شود با مطالعه و یک مقدار فحص عین این حرف‌ها را یا مشابه این حرف‌ها را در نوشته‌های این آیون یافت. اما اشاره بعدی اشاره است که با اینکه خیلی از محققین گفتند و مکرر هم گفتند باز به ذهن نمی آید. با اینکه مکرر گفتند، نه تنها تصریح کردند بلکه تکرار به تصریح هم کردند، اون اصلا به ذهن نمی آید. و اون این است که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی حالا میخواد خودش روشن بکنه که در کجا هست، به معیار فرق چیه و چرا این همه اصرار که آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. اون یک اشاره بعدی است، حالا یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی، حالا یا جامعه حقیقی دارن یا ندارن، کدوم مشکل فلسفی رو دوش این مسئله است که اون باید بعد حل بشه. اون مطلب مهم این است که این که میگوین وجود اصیل است و ماهیت به تبع او، ماهیت به تبع وجود یافت میشود، پذیرفتن که وجود اصیل است ولی ماهیت به تبع او یافت میشود. لذا در بحث کلی طبیعی به صورت روشن گفتن کلی طبیعی واقعا موجود است، وصف هم به حال موصوف است نه به حال متعلق. یعنی وصف وقتی گفتیم که الانسان و موجودون، نه یعنی فردش موجود است بلکه خود انسان موجود است. کلی طبیعی موجود است و به نعت کثرت موجود است، منتها به تبع وجود موجود است. وجود اصل است، این به تبع او، یا وجود به ذات موجود است، این بالعرض موجود است. بالاخره وجود برای ماهیت تصویر شده است که ماهیت موجود است منتها به وسیله وجود. این حرف را اصالت الوجودی میگوید که الوجود و موجود بالاصاله، الماهیت و موجودتون به تبع. این به عنوان حرف مهم. از این مهمتر این است که الوجود و موجود بالذات، الماهیت و موجودتون بالعرض، نه به تبع. خب بریم به سراغ اصالت الماهوی. آیا اصالت الماهیه این مقدار حق را به وجود می دهد؟ اصالت الوجودی می گوید که وجود بالاصاله موجود است ولی ماهیت به تبع وجود موجود است، واقعا به بحث کلی طبیعی را به عهده می گیرد. ولی اصالت الماهوی به قدری متسلب است، یعنی مبنای او باید متسلب باشد، که می گوید وجود محال است در خارج باشد، لا بالاصاله ولا به تبع ولا بالعرض. اصالت الوجودی میگوید که اون چه که در خارج محقق است بالاصاله وجود است، ماهیت به تبع اوست. بحث مبسوط کلی طبیعی را هم طرح میکنند. اونا که متوسطن میگوین به تبع، اونا که عمیقن میگن بالعرض، ولی کلی طبیعی در خارج موجود است. ولی از اون طرف اصالت الماهوی میگوید ماهیت اصل است و محقق است بلا غیر، و وجود مستحیل است که در خارج محقق بشود ولو به تبع. چرا؟ چون وجود اگر بخواهد موجود بشود که الوجود و موجودون، این وجود برای موجود یا عین ذات اوست یلزم ان یکون الوجود واجب، یا این وجود زائد بر ذات است یلزم ان یکون للوجود وجودون فی تسلسل. محظور شیخ اشراق و مانند او در اعتباریت وجود و اصالت ماهیت این است که اگر وجود موجود باشد، این وجود یا زائد بر وجود است فیلزم التسلسل که للوجود وجود و نقل کرم در وجود ثانی میکنیم فیلسلسل، یا عین اوست فیلزم ان یکون الوجود و موجودن بذاتی فیلزم ان یکون الوجود و واجبا. حالا این حرف جواب دارد، چون که مرحوم سعد متعلقین جواب دادن اون مطلب دیگری است. اما فکر اصالت الماهوی این است که وجود مستحیل است که در خارج یافت بشود، لا بالاصاله ولا بالتبع. وقتی که به اون نظرات نهایی مرحوم سعد متعلقین میپردازیم، میبینیم که اصالت الوجودی هم همین حرف دارن، میگن ماهیت مستحیل است در خارج محقق بشود، لا بالاصاله ولا بالتبع. و بالعرض اگر گفتیم یعنی مجاز، یعنی هیچ، یعنی خلاف واقع. بیان و زالش این است که چون ماهیت ذاتن لا اقتضاست، ذاتن لا ضروری الوجود و العدم است، اگر ماهیت وجود پیدا کند باید این وجود بیاید در متن ماهیت، یعنی اونجا که لا ضروری الوجود بر عدم است، بشود ضروری و اهل طرفین. و این انقلاب است. ماهیت ولو به تبع اگر وصف به حال موصوف باشه موجود بشود ولو به تبع وجود، یعنی حیثیت تقییدیه در حد وصف تبعی ماهیت رو متصف بکند، معناش این است که ماهیتی که ذاتن لا اقتضا بود، یعنی ذاتن لا ضروری و طرفین بود، حالا وجودی که محفوف به ضرورتین است کما تحقق که کل وجودن فهو محفوف به ضرورتین، از الوجود کاشف الوجود جا، هر جا وجود هست ضرورت هست، این ضرورت بیاید در جای لا ضروری بشیند که این لا ضروری ذاتی است. اگر ضرورت به جای لا ضرورت نشست ینقلب الذات اما هو علیه. این است که در عبارت که چند روز قبلش خیلی اصرار داشتیم که این دو جمله خوب به ذهن بماند، برای این است که فرمودن یکی از فرقهای امکان ذاتی و امکان استعدادی این است که امکان استعدادی زوال پذیر است، اما امکان ذاتی زوال پذیر نیست. چرا؟ چون لا ضرورت به بسلان مال ماهیت است، اگر وجود بیاید بیرون دروازه ماهیت قرار میگیرد نه در متن ماهیت، چون وجود با ضرورت همراه است. این یک مقدمه. اگر این وجود با همراهش بیاید در یک جایی، اون جا جای ضرورت است نه جای لا ضرورت، لذا وجود همواره همسایه ماهیت است. الان هم که درخت موجود است، شما وقتی بخواد سخن بگویید دو تا حرف میزنید، میگویید وجود شجر موجودون حقیقتن، خود شجر لیست به موجودتن حقیقتن. اگر خواستید مجاز بگویید با این قرینه میگویید. چرا؟ برای اینکه اگر وجود که با ضرورت او را همراهی میکند بیاید وصف خود ماهیت بشود، که ماهیت از ناحیه غیر بشود موجود، چون ضرورت وجود را همراهی میکند. اگر وجود بیاید در متن ماهیت، قهرن اون لا ضرورت رخت برمیبندد و ضرورت جای او را میگیرد. این مستحیل است، میشه انقلاب. چندین عبارت در این بحثای روزا اخیر داشتیم. یکی همین عبارتی بود که در بحث دیروزم روشکل تکیه شد، ذیل صفحه 234 ملاحظه فرمایید، سه سطر مونده به آخر ذیل صفحه. یکی از فرقهایی که بین امکان ذاتی و امکان استعداد گذشته این است که این فرمود که امکان استعدادی وقتی شی به فعلیت رسید این رخت برمی‌بنده، امکان ذاتی وقتی اون شی محقق شد به فعلیت رسید همچنون ثابت است. اگر امکان ذاتی ثابت است یعنی لا ضرورت هست، اگر به فعلیت رسید یعنی ضرورت هست. جایگاه این لا ضرورت و ضرورت کجاست که جمع نقیزه این نشه؟ عبارت ملاحظه فرمین، سه سطر مونده به آخر، ولأن الامکان الاستعدادی یزول عند تریان ما هو استعداد له، این زائل می شود، به خلاف الامکان ذاتی که با آمدن وجود امکان ذاتی همچنان هست. چرا؟ الذی که تعلیق خوش بر واسه مشعر به علیت است، امکان ذاتی که هو به حسب حال الماهیت است، فی مرتبت بطلان نفسها و به اعتبار عدم ذاتها، الان هم که موجود است باطل است، الان هم که موجود است نیست. پس این وجود به کجا آمده؟ اگر این وجود بیاید در اون متن ماهیت، امکان ذاتی هم رخت بر میبندد، مثل که امکان ذاتی رخت بر بست. اگر وجود بیاید همسایه ماهیت باشد، این درست است، یعنی امکان ذاتی که بطلان است و عدم ذاتی ای رو همکنون دارد، همسایه او موجود است، یعنی الوجود و موجودون حقیقتا، الماهیتو همکنون هم باطلتون و معدومتون. اون که قائل به اصالت ماهیت بود هرگز اجازه نمیداد که وجود به تبع ماهیت موجود بشود، می گفت وجود مستحیل است موجود بشود، همون فکر را اصالت الوجودی هم دارد، میگوید ماهیت مستحیل است که موجود بشود، این امکان ذاتی یعنی لا ضرورت، یعنی بطلان، یعنی عدم. همکنون هم که این شیء موجود است، این وصف به حال همسایه اوست، یعنی وجود و شجره موجودون، نه از شجر. از شجر همکنون هم بطلان دارد و لازات. الذی هو به حسب حال الماهیه فی مرتبت بطلان نفسها به اعتبار عدم ذاتها لا به حسب حالها قبل وجودها فلان، تا عبارت مناده فهمید، ففعلیت و شی و تحققه و وجوبه فی نفس الامر لا یتردو امکان حضاتی. چرا؟ لکونهی، این صغرا و قبرا شکل اول بود که در بحث دیروز تنظیم شد، لکون این امکان به حسب مرتبه ماهیت از ذات استی صغرا و ما به حسب الماهیه لا یزول به علت خارجی کبرا بر خلاف امکان استعدادی. این فرق اساسی است که امکان ذاتی ماهیت رهانه میکنند. الحمدلله رب العالمین.